سی بزرگ هست در بین مردم از روسیه گرفته تا چین و ایالات متحده آمریکا. بعد از اینکه ما کمیته دبیرخانه رو راه انداختیم، از اقصا نقاط گیتی آثار خوبی رو ما داشتیم. 8602 تا اثر در 4 ساحت فیلم کوتاه، فیلم مستند، آثار تلویزیونی، آثار رادیویی و همینطور عکس و فضای مجازی در این زمینه حضور داشتند، ثبت نام کردند. کمیته داوری ما که از داورهای با ملیت‌های مختلف انتخاب کردند در آیتم‌های مختلف افرادی که برگزیده شدند، انشالله قرار هست در 6 بهمن نزدیک به آغاز برنامه‌های دهه مبارکه فجر ما این اختتامیه رو داشته باشیم انشالله و این جشنواره رو با معرفی برندگان و آماده سازی برای حضور در دهه مبارکه فجر به اتمام برسونیم.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. فراخوان جشنواره ادبی رسانه‌ای حضرت ابوطالب علیه السلام اعلام شد. این جشنواره با هدف تولید محتوا و بهره‌مندی از ظرفیت اصحاب رسانه و ادبیات در صدد است. درس بخش شعر، نثر ادبی و نگارش رسانه‌ای آثار مرتبط با شخصیت حضرت ابوطالب علیه السلام را جمع‌آوری کند. علاقمندان به شرکت در این جشنواره تا 30 بهمن فرصت دارند آثار خود را در قالب‌های شعر کلاسیک و نو، دلنوشته، یادداشت و گزارش به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. جشنواره ادبی رسانه حضرت ابوطالب علیه السلام اسفند ماه در قم برگزار می شود. 14,000 نفر در طرح ملی آیات زندگی شرکت کردند. حجت الاسلام شاه سونی، مدیر مؤسسه قرآنی بیت الاحسان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، درباره این طرح و اهداف آن گفت:
مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها در ایام کرونا با توجه به مشکلات برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های حضوری، طرحی را با عنوان طرح ملی آیات زندگی با محوریت فضای مجازی راه اندازی کرد. استقبال خیلی خوبی از این طرح شده. تا الان چیز حدود 200 گروه در فضای مجازی تشکیل شده. حدود 14,000 نفر در این طرح ثبت نام کردند و شرکت می‌کنند. این طرح صرفاً یک طرحی که عزیزان بیان و در فضای مجازی فرض آیات را دریافت کنند نیست، بلکه تقریبا به صورت کلاسی برگزار میشه. گروه های مختلف در قالب های کلاسی هستند و آیات منتخب هر هفته 1 الی 2 آیه به انتخاب خود شخص برای افراد ارسال میشه، همراه با تفسیر، همراه با داستان، شعر و مباحث خلاقانه، و عزیزان در طول 1 هفته با مضامین 1 آیه به صورت ریشه‌ای و کاربردی آشنا میشن. امیدوار هستیم که انشالله با همکاری نهادهای مختلف، یقین داریم که این طرح میتونه یک طرح ملی و حتی فراملی باشه در زمینه هم حفظ قرآن، هم ترجمه و مفاهیم قرآن، هم تدبر قرآن و هم تفسیر قرآن. این طرح میتونه دستور مقام معظم رهبری رو برای ترویج سبک زندگی دینی و قرآنی در جامعه نهادینه بکنه.
و آخرین خبر، 31,000 وکیل بیش از 2,000,000 خدمت حقوقی رایگان ارائه کردند. بنابر اعلام مرکز وکلای قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های وکالت‌های تسخیری انجام شده در سال 98 و از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه در کل کشور حدود 30,000 فقره بوده است. بر اساس این آمار در این مدت بیش از 620,000 مشاوره قضایی تلفنی نیز از سوی وکلای این مرکز انجام شده است. به آگاهیتان میرسانم امروز دوشنبه 22 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 27 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:14، غروب آفتاب ساعت 17:15 و زمان اذان مغرب ساعت 17:35 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر و همینطور از شما شنوندگان عزیزی که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. همچنان با شما هستیم در نوبت کاری برنامه‌های امروز رادیو معارف و دعوت می‌کنم در ادامه شنونده بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باشید در برنامه وصیت سردار.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، بنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌شون خطاب به همشهری‌هاشون مطلبی رو بیان می‌کنن و می‌نویسن که نکته‌ای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم. مردمی که دوست داشتنی‌اند و در طول 8 سال دفاع مقدس بالاترین فداکاری‌ها را انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار والا مقامی را تقدیم اسلام نمودند. من همیشه شرمنده آنها هستم. 8 سال به خاطر اسلام به من اعتماد کردند. فرزندان خود را در قتلگاه ها و جنگ های شدیدی چون کربلای 5 و الفجر 8، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و دیگر عملیات ها روانه کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند را به نام و به عشق امام مظلوم حسین ابن علی علیه السلام به نام سارالله بنیانگذاری کردند. این لشکر همچون شمشیری برنده بارها قلب ملتمان و مسلمانها را شاد نمود و غم را از چهره آنها زدود. بعد حاج قاسم در ادامه می‌فرماید که دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با ولایت بماند. یکی از خصوصیات مردم کرمان عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام، مردمی که با همه سختی‌های زندگی ولی عاشقانه برای اهل بیت علیهم السلام با تمام وجود به میدان میان. ایام محرم و فاطمیه باید رفت و دید که مردم خونگرم کرمان چطور برای عزاداری اهل بیت علیهم السلام کوچه به کوچه، خونه به خونه مراسم میگیرن و عشق میریزن. حاج قاسم هم توی همین کوچه های عاشقی و عرفان پای منبر شهید شیخ شعائی ها تو مکتب اهل بیت علیهم السلام رشد کرده بود. به خاطر همینم حاج قاسم هیچ موقع ارتباطش رو با این مردم عاشق و انقلابی قطع نکرد. مردمی که به خاطر اهل بیت علیهم السلام و امام و رهبری دست و گلهاشون رو تقدیم انقلاب کردند. حاج قاسم انقدر به مردم و همرزمان و دوستانش علاقه داشت که همراهی اونها رو حتی بعد از شهادتش هم یکی از مهمترین وصیت‌هاش قرار داده بود و وصیت کرد که اون رو در گلزار شهدای کرمان دفن کنند. شهید شیخ شعائی یکی از روحانیای لشکر 41 سارالله که تو عملیات کربلای 4 مفقود الاثر شد. شهید حاج قاسم وقتی از عرفان و مقام بالای اون شهید صحبت میکرد و ناله های اون شهید رو تو دل آب تو کربلای 4 توصیف میکرد، میگفت عارفی را نمیتوانید پیدا بکنید که مثل مناجات شهید شیخ شعائی در دل آب کرده باشد. فقط الله اکبر واحدش، فقط لا اله الا الله واحدش به هزاران سال عبادت میارزد. آن الله اکبر عادی نبود، آن صدای عادی نبود، آن مقاومت ایمان بود، بیان اعتقاد بود. همسر شهید شیخ شعائی میگه با اینکه ما قوم بودیم و سالیان سال فراق شهید رو دیده بودیم، وقتی که بعد از 30 سال پیکر مطهر شهید همراه با شهدای قواس برگشت، قرار شد که شهید رو تو گلزار شهدای کرمان دفن کنیم. حاج قاسم دخترم گفته بود که شما حکمتش رو نمیدونید، پدرتون میخواست پیش رفقاش بشه. بعد حاجی خطاب به من گفت که این که شیخ محمد تو گلزار شهدای کرمان دفن بشه 3 تا حکمت داره. اول اینکه همونطور مثل قبل شما خانوادش چشنش بمونید. دوم اینکه ارتباطتون با کرمان قطع نشه. حکمت سوم رو هم بعدن متوجه میشید. همسر شهید میگه بله، بعد از شهادت حاج قاسم متوجه حکمت سوم، یعنی همسایگی با حاج قاسم شدیم. حاج قاسم همراهی با مردم و همرزماش رو هیچ موقع ترک نکرد. موقعی هم که قرار شد از کرمان به تهران بیاد، منزلش رو تو کرمان وقف بی‌بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد و شد بیت الزهرا سلام الله علیها. همینا باعث شد که هر سال محرم و فاطمی حاج قاسم بیاد کرمان، از نزدیک با مردم کرمان در ارتباط بشه. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
در مسئله درک مقام شهدا، اونها مثل قطره ای که به دریا وصل شده اند. یه وقت انسان یک قطره است، باد او را میبرد، باد او را خشک میکند، پرنده او را بر میدارد. یه وقت این قطره به دریا اتصال پیدا میکند، خود دریا خواهد شد.
اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون رو به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمیشد.
اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خودمحوری ها و اینا بر کنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت.
عبدی اتعنی اجعلکم مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون.
حاج قاسم شهادتت مبارک.
ما باید هممون دعا بکنیم خدا عاقبتمون را ختم به خیر بکنه.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم در نوبت کاری اول برنامه‌های امروز رادیو معارف، در حالی که امروز دوشنبه است 22 دی ماه سال 1399 و از ساعت 6 بامداد در کنارتون بودیم و این همراهی به لطف خدا تا ساعت 14 هم ادامه خواهد داشت. تا لحظات دیگه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 11:45 دقیقه هم برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو تقدیمتون خواهیم کرد و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:14 دقیقه میریم. ساعت 12:25 دقیقه مستند پنجره تقدیمتون میشه. ساعت 12:45 دقیقه بازپخش برنامه بانوی نور رو میتونید بشنوید با موضوع خطبه های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ساعت 13 با نوای جناب آقای محمد امیر کسمایی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد. ساعت 13:10 دقیقه سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی رو در برنامه بربال سخن میشتویم که ارتباطی برقرار کردن بین ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی و ویژگی دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از ولایت. ساعت 13:40 قسمت ششم روایت کتاب تالار پذیرای پایتخت رو میتونید بشنوید و ساعت 13:55 هم حسن ختام برنامه‌های این نوبت رو تقدیمتون خواهیم کرد با عنوان پیام ولایت که اختصاص داره به مرور برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. با اعلام ساعت 11:25 دعوت میکنم برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سؤال برنامه امروز.
من مقلد امام خامنه ایم، نمازهای مستحبی را نشسته میکنم، میخوام ببینم ایراد داره یا نداره.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
نماز مستحبی برخلاف نماز واجب، بدون عذر هم کسی اگر نشسته بخونه اشکال نداره. بله، اگر ایستاده بخونید ثواب بیشتر میبرید، اما اگر نشسته بخونید اشکال نداره و بهتره، نه اینکه لازمه، بهتره کسی که نشسته میخونه دو برابر بخونه، هر دو تا دو رکعت رو جای یه دو رکعت حساب کنه. بله، در نماز نافله عشا که وتیره بهش میگن، این چون اصلش نشسته است همون یه دو رکعت بخونید کافیه.
الله الله.
به هنگام انجام غسل آیا نیت غسل‌های واجب یا مستحبی باید گفته شود؟ و اگر غسلی بر عهده ما نباشد، بعد از استحمام به چه نیتی میتوانیم غسل کنیم؟ این شنونده در ادامه نوشتن: لطفاً در خصوص نیت نماز مسافر هم راهنمایی کنید که چگونه باید گفته شود؟ پاسخ سوال‌های شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدهند.
در رابطه با نیت غسل، ذکر کردن و به زبان جاری کردن نیت غسل چه واجب و چه مستحب لازم نیست و انسان اگر غسلی بر عهده‌اش نباشه خب غسلی نمیتونه انجام بده. بله، کسی حمام رفته میخواد از حمام بیاد بیرون یه زیارتی، مثلا زیارت امام حسین علیه السلام رو بخونه، حالا یه غسل زیارتی انجام بده، جمعه است و غسل جمعه انجام بده، اشکالی نداره. اما اگر نه، غسلی به گردنش نیست، خب این که غسلی لازم نیست. هر دفعه که انسان حمام میره که لازم نیست غسل انجام بده. غسل مال اونجایی که انسان بخواد غسلی را انجام بده مستحب یا غسل واجبی به عهده‌اش باشه اون انجام بده، این میشه غسل کردن که گفتیم نیتش رو هم لازم نیست به زبان جاری کنه. و اما نیت نماز مسافر، همونی که میخواد مسافر بخونه، همون که تصمیم داره نیتشه، میخواد مثلا 4 رکعت نماز ظهری که اگر خونه بود 4 رکعت بود الان 2 رکعتی بخونه، میخواد نماز ظهر را شکسته بخواند، این خب نیتش همینه دیگه، نماز ظهر قصر یعنی شکسته میخوانم قربتن الله، یا نماز عصر یا نماز عشا، نماز صبح و مغربم که مثل کسی که مسافر نیست باید بخونه مسافر، فرقی نمیکنه. پس نیت نماز همون تصمیم گرفتن برای اون نماز است. من تصمیم دارم نماز ظهر رو 2 رکعتی شکسته بخونم، همینش نیت من و کفایت میکنه.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم زمزم احکام احکام.
من برای پرداخت خوب خدمت مفصلانی هم که بازنشستم حقوق میگیریم 30 آبان هم سال خمسی ماست و همون شب ما تقریبا حقوق میگیریم. این حقوقی که میگیریم معونه 1 ماه بعدیه. این خمس شامل این حقوق آخری هم میشه یا نه؟
توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
بله خب دیگه این درآمد سال قبل اضافه است، خمس داره، خمس رو 1/5 بقیهش خب خارج زندگی میکنن دیگه، همش که به اصطلاح نمیخواد خمسشو بده، 1/5 از این پول رو خارج یعنی خمس میده، بقیهش رو خارج زندگیش میکنه. حالا اگر یه وقتی به اصطلاح مخارجی داره که این پول رو بخواد خمسشو بده، به زحمت میفته اینو دفتر مرجعی که از ایشون تقلید میکنن به اونجا میره دستگردون میکنه یا اجازه بهش میدن. بالاخره بعضی مراجع هستن که وقتی دیدن طرف فقیره و احتیاج داره اون مقدار خمسو که باید بپردازه بهش اجازه میدن.
کفاره هر 1 روز روزه نگرفتن برای شخص مریض چه مقداریه؟ این سؤال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به این سؤال:
کفاره هر روز روزه که فرمودید برای مریض، خب این کفاره 750 گرم از مواد غذایی از قبیل برنج، گندم و از این دست که در رساله های عملی هم ذکر شده باید خود جنس رو پرداخت بکنید.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن: من زن بی سرپرستم، مقداری پول داشتم که در بانک گذاشتم تا از سود آن هزینه زندگی خود و 3 فرزندم را تأمین کنم، آیا این پول حلاله و خمس به اون تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ را بیان میکنند:
سود بانکیش اگر بر اساس اون چرا که در اون دفترچه های بانکی قید شده عمل بکنن اشکالی نداره، و اما راجب خمسش طبق نظر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی اگر به زندگیش لطمه وارد میشه بخواد خمس این پس انداز رو پرداخت بکنه و در زندگیش به مشقت میافته، به زحمت میافته، خمس بهش تعلق نمیگیره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال اول بنده این است که میخواستم ببینم که میگن که نماز جمعه جای نماز ظهر را نمیگیره، آیا اینا ما را روشن کنن که چه کار کنیم؟ و سوال دومم اینه که مثلا میگه که 2 تا غسل گردنش باشه با یه غسل انجام میشه یا نه باید 2 تا غسل بکنه؟ خیلی ممنون از برنامه‌تون، دستتون درد نکنه.
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را
بیان میکنند.
نظر حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله این است که بنابر احتیاط واجب در روز جمعه به نماز جمعه اکتفا نشه، یعنی نماز ظهر خونده بشه. بنابراین اگر کسی نماز جمعه خونده، نماز ظهرش هم لازمه حتما بخونه. و اما راجع به چند نیت در یک غسل، عرض شود که برای چند نیت یک غسل کافی است.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی پرسیده: ما می‌خواهیم سال خمسی ما را عوض کنیم، آیا این کار از نظر شرعی درسته؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر کسی مثلا سال خمسیش 15 دی هست، خب میخواد جلوتر بندازه، اول دی قرار بده، این ایرادی نداره. ولی نمیتونه سال خمسیش رو عقبتر بندازه، یعنی مثلا یک سال از موقع سود دهیش گذشته و میخواد عقبتر بندازه و به جایی که 15 دی بپردازه اول اسفند بپردازه، خب 15 روز داره با تأخیر میاندازه. بنابراین تقدیم سال خمسی اشکالی نداره.
چون مسافر که نمازش شکسته میتونه نماز قفله بخونه. یکی دیگه هم اینکه آیا در نماز قفله اگه یخیادمون رفت آنو تا بخونیم چیزی دیگه به جاش خوندیم اشکال داره یا نه؟ من از تقلیدم هم آیات الله مکارم شیرازیه. با تشکر.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
خواندن نماز مغرب با سه رکعت در مسافرت میدونید هر نماز مغرب در مسافرت شکسته نمیشه. طبعا نماز قفیلش هم هست و نافلش هم هست، و اما اگر قنوت نماز قفیله رو فراموش کردید، اعتیاد این است که بعد از نماز بخونید، همون را بخونید و انشاءالله رحمان قبول میشه.
من اول وقت که اذان میگن نماز میخونم، وقتی تلویزیون اذان میگن نماز میخونم. میخواستم ببینم اشکال داره یا نه. آیت الله مکارم شیرازی.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اشکالی نداره انشاءالله.
شنونده این نوشته: من شغلم کارگری است و درآمدی ندارم، آیا باید خمس بدهم؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند و حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهند:
روزی که شروع به کار کردید سال خمسیتون شروع میشه، لذا بعد از 12 ماه تمام اگر چیزی رو هزینه نکردید ماند خمس دارد، اگر نماند دیگه خمس بر شما واجب نیست.
نشانی ما در فضای مجازی @زمزم احکام.
دختر خانم بالغی که تحت کفالت قیم است برای رفتن به بیرون از منزل نیاز به اجازه قیم دارد؟ فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره یادآور بشید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اگر مستلزم اذیت یکی از پدر یا مادر باشه رفتن بیرون جایز نیست، اما اگر غیر پدر و مادر باشه هیچ اشکالی نداره.
اگر برای فردی که سیگاری هست و توانایی خرید سیگار ندارد، ما سیگار برایش تهیه کنیم، آیا مرتکب گناه شده ایم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
مصرف سیگار اگر به تشخیص کارشناس یعنی پزشک برای بدن انسان ضرر قابل توجهی داشته باشه حرامه. اگر میبینید حرامه به حرام کمک نکنید، برای سیگار نخرید که به حرام کمک کرده باشید. اما اگر به تشخیص کارشناس دیگه ضررش خیلی قابل توجهی نیست، اون دیگه حرام نیست و شما میتونید برایش سیگار بخرید. زمزم احکام.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید